الله الرحمن الرحيم. مع انه لو قیل بعدم التأویل و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعماله ما حقیقتن به حیث و جاز ارادت و عین جاریه و عین باکیه من تسنیت العین حقیقتن لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر لان هیئتها انما تدل علی ارادت المتعدده مما یراد و من مفردهما فیکون استعمالها و ارادت المتعدده من معانی استعمالا لهما فی معنا واحد کما از استعملا و ارید المتعدد ان معنا واحد من هما کما لا یخفا. نعم لو ارید مثلا من عینین فردان من الجاریه و فردان من الباکیه کان من استعمال العین فی المعنیین الا ان حدیث تکراره لا یکاد و یجدی فی ذالک اصلا فان فیه القاء و قید الوحده المعتبرت ایزن ضرورت ان تسنیه اندهو انما تکون لمعنیین اول فردین بقید الوحده و الفرق بین هما و بین المفرد انما یکون فی انهو موضوع للطبیعه و هی موضوعتون لفردین منها او معنیین کما هو واضح. وهمون و دفع لعلک تتوهم ان الاخبار داله على ان للقرآن بطونا سبعه او سبعین تدل على وقوع استعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحد فضلا عن جوازه.
بحث ما بر سر صحبتی بود که مرحوم صاحب معالم در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا فرموده بودن و بحث ایشان این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم در مفرد جایزه و هم در تثنیه و جمع، منتها در مفرد به نحو مجاز و در تثنیه و جمع به نحو حقیقت. برای این که در مفرد لفظ برای معنا با قید وحدت وضع شده که قید وحدت جزء موضوع اون لهه و قهرن وقتی انسان لفظ را در بیش از یک معنا خاص استعمال بکنه الا ولابد باید قید وحدت رو از او بگیره، پس لفظ موضوع للکل در جزء استعمال شده است که مرحوم آخوند اینجا اشکال فرمودن حتی به نحو مجاز هم جایز نیست، به علت این که اگر قید وحدت جزء موضوع اون له باشد شما که الان لفظ را در دو معنا استعمال کردید پس لفظ را در معنی اول به شرط انضمام با معنی دوم استعمال کرده اید، در حالی که معنای حقیقی لفظ معنای واحد بود با قید وحدت، که قید وحدت یعنی به شرط لای از انضمام. بنابراین این باب مجاز نیست، در واقع استعمال شی در یک معنا به شرط لا و در معنای دیگر به شرط شی، این رو نمیگیم استعمال مجازی، علاقه ای بین این دو معنا نیست، بلکه این دو معنا کاملا با هم تنافی و تضاد دارند و قابل جمع نیستن. در تثنیه هم که ایشان فرموده ان استعمال لفظ در اکثر از معنا به نحو حقیقت جایزه، برای این که دیگه قید وحدت در او لحاظ نشده است، این رو هم به ایشون عرض میکنیم، میگیم گرچه فرمایش اول شما صحیحه، تثنیه تکرار مفرده، تکرار همون لفظ قبله، جمع تکرار همون لفظ مفرده، اما نه تنها تکرار لفظ، در حالی که ما از هر لفظی یک معنایی را اراده کنیم، و به عبارت دیگر فرق است بین این که بگوییم جئنی به عینن و عینن، از عین اول عین جاریه اراده بشه و از عین دوم عین باکی یا رأیت و عینین، اگر کسی گفت رأیت و عینن و عینن، از عین اول عین جاریه و از عین دوم عین باکیه. اما در تثنیه این چنین نیست، در تثنیه ولو تثنیه تکرار لفظ است، اما تکرار لفظ فقط نیست، بلکه تکرار لفظ مفرده، همون معنایی را که مفرد افاده می کرد همون معنا رو ما تکرار می کنیم، در تثنیه دو برابر، در جمع سه برابر به بالا. پس که انهو اگر مفرد ما عین باکیه بود، حالا که میگم رأیت و عینن، یعنی رأیت و عینن باکیتن و عینن باکیه، یا اگر گفتم رأیت الاعیون، یعنی عینن باکیه و عینن باکیه و عینن باکیه، نه این که تکرار لفظ باشد و در حالی که عرض می شود که معناش دیگه تکرار نشود، این نیست. حالا اگر مرحوم صاحب معالم اصرار کنند و بفرمایند تثنیه عبارت است از تکریر لفظ و لازم نیست دیگه معنا تکریر بشه، اگر ایشان به این ظاهر جمود داشته باشند، خدمت ایشون عرض می کنیم دیگه تثنیه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، به علت این که ما این تکرار را و این تکسر را از هیئت تثنیه استفاده می کنیم. چجور؟ اگر وقتی مفرد را استعمال می کردیم و می گفتیم رأیت و عینن و این لفظ را در عین باکیه فقط استعمال می کردیم، این استعمال استعمال حقیقی بود. بعد هم اگر عین دیگر را در جمله دیگر تکرار می کردیم و معنای دیگر را اراده می کردیم، اون هم استعمال لفظ در خود موضوع اون له بود. اونجایی هم که ما این دو را با هم جمع می کنیم و به صورت تثنیه می آوریم، در واقع لفظ در معنای خودش استعمال شده، قید وحدت در تثنیه هم لحاظ شده، اما وحدت تثنیه ای غیر از وحدت مفردی است. وحدت مفردی این که خود طبیعت تنها و منفردن و وحدها ملحوظ باشه، اما وحدت در تثنیه این که دو فرد از اون طبیعت وحدهما ملحوظ و منظور باشد. بنابراین این که شما فرمودید اگر در بیش از یک معنا استعمال شد استعمال لفظ است در اکثر از معنا، نه، استعمال لفظ است در خود معنا، چون تکرر و تکسر از این هیئت و الف و نون تثنیه استفاده می شود و به منزله این است که با حرف عاطفه مفرد به مفرد عطف بشه. چجور؟ اگر مفرد به مفرد عطف شد و از هر مفردی یک معنا اراده شد، اینجا استعمال لفظ تثنیه هم الف و نون تثنیه عیناً حکم واو عاطفه را داره. این اولا. بله، ما در تثنیه و جمع می توانیم استعمال لفظ در اکثر از معنا را تصویر کنیم، اما به این طریق که بیاییم بگوییم لفظ مفردش در بیش از یک معنا استعمال شده. وقتی گفت رأیت و عینین، از عین اول دو فرد مثلا اراده شده، و از عین دوم هم دو فرد اراده شده که ما تثنیه را بیاوریم و به جای این که با تثنیه دو مصداق از مفرد را بخواهیم تفهیم کنیم، حداقل چهار مصداق از اون مفرد را بخواهیم تفهیم بکنیم. اگر این باشه، این استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، منتها این دیگه لازمه اش این است که مرحوم صاحب معالم از اون حرف خودشون صرف نظر کنن، چون ایشون فرمودن استعمال لفظ است در اکثر از معنا و این استعمال هم به نحو حقیقت، نه میگیم دیگه اینجا به نحو حقیقت نیست، همونطوری که مفرد وقتی در بیش از یک معنا استعمال شد روی مبنای مرحوم صاحب معالم این استعمال مجازی است، اونجا هم که تثنیه در چهار مصداق استعمال بشود اونجا هم استعمال مجازی است. پس یا باید ایشون از اون مدعای خودشون صرف نظر بکنن و بفرماین تثنیه و جمع هم عیناً حال مفرد را داره و این استعمال به نحو مجازه، و اگر بخوان به نحو حقیقت بگیرن به نحو حقیقت دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، در خود معناست و پر واضحه. این دیگه احتیاج به گفتن ندارد که ما وقتی لفظ را در خود معنا استعمال کردیم این استعمال علی نحو حقیقه هست. این خلاصه حرف مرحوم صاحب معالم و جوابی که مرحوم آخوند از صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه دادن. منتها یک مسئله باقی میمانه و اون مسئله اینه که ما در اول بحث اثبات کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، در استعمال واحد این استعمال به حکم عقل ممتنعه و عقل اجازه استعمال نمیدهد. قهرن وقتی عقل اجازه استعمال نداد، چیزی را که عقل غیر ممکن میداند در خارج هم واقع نمیشود. چیزی در خارج واقع میشود که از نظر حکم عقل وقوع و عدم وقوعش ممکن باشه، اما چیزی که وقوعش به حکم عقل ممتنع شد دیگه قهرن در خارج هم واقع نمیشه. حالا کسی بیاد و این رو نقض بکنه، بگه که نه تنها از نظر حکم عقل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممتنع نیست، بلکه وقوع خارجی هم دارد. ما داریم که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده است و اون قرآن کریمه. برای این که ما روایات متعدد داریم که این کلمات و الفاظی که در قرآن هست اینها 7 بطن یا 70 بطن دارد، یعنی 70 معنا داره. پس بنابراین منتها همه معانیش رو همه مردم نمی فهمن. یک معنای تحت اللفظی و ظاهر امر رو مردم عادی می فهمن، اما معانی دیگر رو راسخین در علم می فهمن و کسانی که قرآن خطاب به اونها نازل شده است. علی ای حالن، حالا استفاده کردن از این کلمات حق هر کسی هست و هر کسی استفاده کند، استفاده کردن فرع بر وقوعه و وقوع فرع بر این است که به حکم عقل ممکن باشه. پس این مطلبی را که شما گفتید به حکم عقل ممتنع است، ما این حرف را قبول نداریم. این را هم مرحوم آخوند جواب میدن، میفرماین اون چرا که ما گفتیم به حسب حکم عقل ممتنع است و دلیل عقلی و منطقی هم برای او آوردیم این است که لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه به جوری که بیش از یک معنا مراد متکلم در این استعمال باشه، یعنی لفظ رو غالب قرار داده باشد برای بیش از یک معنا و عنوان و وجه قرار داده باشد برای بیش از یک معنا و کأنه بیش از یک معنا را خواسته باشه القا بکند، که ما گفتیم علا ای حالن وقتی معنا مستقل و منفرد بود کأنه دیگه هیچ معنایی با این معنا همراه نیست، چجور می شود دو تا معنا اینجوری بر سر یک لفظ هم این لفظ غالب تمام برای اون معنا باشه؟ این غالب و ذل غالب هر دو یک دیگر را پر کنن، از اون طرف این لفظ در همون استعمال غالب برای یک معنای دیگر هم باشه. پس وقتی ممتنع است که هر دو معنا یا هر سه معنا مراد متکلم در اون استعمال باشه. ما از این روایات استفاده نمی کنیم که این معانی هفتگانه یا معانی هفتادگانه یا بطون هفتادگانه همه اینها مراد ذات اقلس احدیت بوده است در این استعمال. از این الفاظ خداوند معانی متعددی مرادش بوده، اما الان که قرآن نازل شده است همین معنای تحت اللفظی و همین معنای ظاهر این مراد خدا بوده است از این استعمال. پس این که ما میگیم قرآن 70 بطن یا 70 معنا داره، یعنی همه این معانی البته در جای خودش مقصود و منظور خدا هست، اما در این استعمال این معنا اراده شده فقط یا اون معنا فقط اراده شده، نه این که همه معانی اراده شده باشد. یا این جواب رو میدیم و یا این که میگیم این معانی دیگر، این معانی ششگانه دیگر یا 69 معنای دیگر، اینها لوازم معنا هستند، نه این که معنای مطابقی لفظ باشند. میشود یک لفظی در عینی که معنای مطابقیش یک معنای خاصی است، اما این معنای مطابقی چندین معنای لازم رو هم داشته باشه. منتها اونایی که لازم معنا هستن، لازمها چند قسمن. بعض لازمها بینه که اگر آدم لازم و ملزوم لفظ و معنا را با هم سنجید زود پی به ملازمه میبرد. مثلا خدا در قرآن میفرماید، عرض کنم که والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، دو سال باید بچه از مادر شیر بخوره. در آیه دیگر خدا می‌فرماید که و حمله و فصاله 30 شهرا، دوران حمل و دوران شیرخوارگی 30 ماهه. خب اینجا که خدا 24 ماه رو برای بچه مقرر کرده است، خب وقتی این دوتا آیه را ما کنار هم میگذاریم به دلیل اشاره و به لازم استفاده میکنیم که اقل مدت حمل 6 ماهه. پس این آیه هم فهمون دوران شیرخوارگی و دوران حمل 30 ساله، اون آیه هم فهمون دوران شیرخوارگی 24 ماهه. گذاشتیم لازمه اش این است که اقل مدت حمل 6 ماه باشه. پس این که گفتن قرآن 7 بطن یا 70 بطن دارد، مراد لوازم اون معناست، لوازمی که گاهی اینقدر دقیق است که غیر از امام معصوم علیه السلام که راسخ در علم است کسی به این لوازم اطلاع و آگاهی نداره. البته به هر دوی این جوابهای مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اشکال شده که شما که آمدید گفتید اون 70 معنا همه فی نفس الامر مراد هستن و لازم نیست در استعمال مراد باشن، این خروج از محل بحثه. محل بحث اونجایی است که همه اینها در استعمال منظور باشن و مراد باشن و واقعا هم منظور و مراد هستن. و لوازم معنا هم باز خروج از بحثه. پس ما اگر خواستیم از این اشکال جواب بدیم، باید به این نحو جواب بدیم و بگیم که اگر لفظ را در هر کدام از این معنا به طور معانی به طور مستقل استعمال بکنیم و این لفظ غالب بر هر معنایی به طور مستقل باشه و وجه برای هر معنا و عنوان برای هر معنا به طور استقلال باشه، این نمی شود یک لفظ غالب برای دو معنا به این صورت باشه. ولی ما این حرف رو نمی زنیم، ما میگیم که این آیه در این 70 معنا در این مجموعه من حیث المجموع استعمال شده. چطور اگر ما یک لفظ مرکب داشته باشیم، لفظ مرکب دلالت دارد بر این مجموعه که تشکیل یافته از اجزائه؟ اینجا هم بیایم بگیم این لفظ در واقع مترکب است از یک سلسله معانی که لفظ بر اون معانی دلالت داره و هر کدام از اون معانی فی حد نفسه معنای مطابقی لفظ نیست، جزء معناست، منتها این مجموعه من حیث المجموع را، این 70 معنا را فقط امام ازش اطلاع داره، غیر امام از این 70 معنا اطلاع و آگاهی نداره. اگر این طور جواب بدیم، هم جواب از 70 بعد رو دادیم و هم به اون استدلالی که کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به حکم عقل ممتنع است، از اون هم ما پاسخ و جواب داده ایم. ولذا اینجا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماین ما انهو لو قیل، اگر ما قائل بشویم به عدم تأویل، ما تأویل به مسما نبریم و بگیم تثنیه تکرار لفظه، اونم خود لفظ نه لفظ با معنا، تکرار مفرد با معناش نیست، تکرار لفظه، اگر این حرفو بزنیم و کفایت الاتحاد فی اللفظ بگوییم، اتحاد در لفظ کفایت می کند فی استعمالها حقیقتن، در این که لفظ به طور حقیقت استعمال بشود، به حیث و جاز ارادت و این جاریه و این باکیه، این جاریه و این باکیه می شود از تثنیه اراده بشه، چون تثنیه این است که دو تا لفظ این را با هم جمع بکنیم، دو تا لفظ این با هر معنایی که داره می شود این اول یک معنا داشته باشه، این دوم یک معنای دیگر داشته باشه، بنابراین پس می توانیم تثنیه را بیاوریم در حالی که مراد ما از هر لفظ یک معنای دیگری باشه، به حیث و جازه ممکن باشد، اراده این جازه یعنی جواز عقلی همون امکانه، ممکن باشد اراده این جاریه و این باکیه من تثنیت العین، حقیقتن می شود حقیقتن اینها مراد باشه. خب اگر این حرف را زدیم، لما کان هازا من باب استعمال لفظ فل اکثر، این دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این استعمال لفظ در خود معناست، برای این که این دو بودن را ما از الف و نون تثنیه فهمیدیم. چجور اگر دوتا این را شما با عطف با هم می آوردید و از هر اینی یک معنا اراده می کردید، این استعمال در اکثر نبود، اینجا هم که آمدید تثنیه آوردید، این تثنیه در واقع همون به منزله واو عاطفه هست، دو معنا را که هر دو موضوع اون له هستن اراده کردید و این دو را هم ما از هیئت ترکیبیه تثنیه استفاده می کنیم. پس این دیگه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، لأن هیئت تثنیه و هیئت الجمع انما تدل على اراده المتعدد، اون هیئت به ما می فهماند که متعدد مما یراد من مفرده ما، در واقع متعدد از مفرد در اینجا اراده شده است. فیکون و استعمال و هما، اگر ما تثنیه و جمع را استعمال کردیم و ارادت المتعدد من معانی و اراده کردیم، دو معنای از معانی این لفظ مشترک را، نه یک معنای مکرر را اراده کردیم، دو معنا را، این فیکون و استعمال لهما فی معنا واحد، لفظ در معنای واحد استعمال شده، کما از استعملا و ارید التعدد من معنا واحد، مثل این که دو تا لفظ تکرار بشه و از هر دو لفظ دو مصداق از یک معنا اراده بشه. چجور در اونجا استعمال حقیقی است، اینجا هم که دو معنای مختلف اراده شده، این استعمال حقیقی است و در اکثر از معنای واحد نیست. کما از استعملا و ارید المتعدد من معنا واحد من هما، مثلا بگوید عینین و دو تا عین جاریه اراده کنه، چجور اونجا هم استعمال لفظ است در معنا و در خود معنا، نه اکثر از معنا. خب این مطلب کما لا یخفاخ جاریه اراده کنه، چجور اونجا هم استعمال لفظ است در معنا و در خود معنا، نه اکثر از معنا. خب این مطلب کما لا یخفا خیلی روشن و واضح و بدیهی است. نه لو ارید، مثلا بله، در صورتی می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا که مفردش را در بیش از یک معنا استعمال بکنیم. وقتی گفتیم جعنی به عینین، عین اول ازش دو معنا اراده بشه، عین دوم هم ازش دو معنا که مجموعاً بشود چهار معنا. نه لو اریدم، مثلا اگر اراده بشود، مثلا از این دو تا معنا اگر اراده بشود، فردان من الجاریه و فردان من الباکیه که مجموعاً بشود چهار تا، اگر این طوری شد، این کان من استعمال العینه عینین فی المعنیین، اینجا عینین در دو معنا استعمال شده. اگر در دو تا استعمال میشد، در یک معنا استعمال میشد، چون معنای تثنیه دو تا بود، ولی حالا که در چهار تا استعمال شد، این استعمال تثنیه است در دو معنا، در بیش از یک معنای خودش، در دو برابر خودش. منتها اشکالش اینه که اینجا دیگه این استعمال علا سبیل الحقیقه نیست، تثنیه و جمع علا سبیل الحقیقه هست، الا ان حدیث تکرار، این که اینجا لفظ مفرد ما تکرار شده است، لا یکاد و یجدی فی ذالک، این مفید نیست در اون حرف صاحب معالم که استعمال علا نحو الحقیقه باشد. چرا؟ چون ما اینجا قید وحدت را ازش گرفتیم و در چهار معنا استعمالش کردیم، مفرد وحدتش را گرفتیم در دو معنا، مفرد دوم هم وحدتش را گرفتیم در دو معنا استعمال کردیم، و حالا که در چهار معنا در تثنیه استعمال شد، دیگه در معنای واحد نیست، وحدت تثنیه دوتایی بود، اینجا الان چهارتایی است دیگه. فإن فیه القاء و قید الوحده، قید وحدتی که در تثنیه بود، این رو ما القاش کردیم، برای اینکه قید وحدت مال جایی بود که تثنیه دو تا باشد، اون قید وحدتی که المعتبرت عیزن. چرا؟ ضرورت ان تثنیت عنده، تثنیه برای دو معنا وحده وضع شده و اینجا الان تثنیه در چهار معنا استعمال شده، پس دیگه اون قید وحدت ازش گرفته شده است دیگه، دو معنا به اضافه دو معنای دیگر، و وقتی بود که فقط دو معنا باشه، اینجا دیگه فقط دو معنا نیست. ضرورت، زیرا که پر واضحه، ان تثنیت عنده انما تکون لمعنیین او لفردین به قید الوحدت، اگر مال یک معنا باشد فردین، اگر دو معنای مختلف باشد معنیه. و الفرق بینها و بین المفرد، چطور تثنیه دال لس بر وحدت و مفرد هم دال لس بر وحدت، فرقش این است که مفرد یک ماهیت است وحدها، اما تثنیه دو فرد از یک ماهیت است وحدهما. و الفرق بینها و بین المفرد انما یکون فی ان الارض، می شود که مفرد فی انه موضوع للطبیعه، مفرد موضوع است برای طبیعت با قید وحدت، اما تثنیه و هیه موضوعت لفردین من الطبیعه، اگر دو فرد از یک معنا باشد اول معنیه کما هو اوزح من ان یخف، مطلب کاملا روشن. وهمون و دفعون لعلک تتوهم، شاید برای شما این توهم پیش بیاد، ان الاخبار الداله، روایاتی که میگوید ان للقرآن بطونا سبعه او بطونا سبعین، خب این بطون یعنی همون معانی دیگه، پس معلوم میشد یک لفظ در 70 معنا هم میتونه استعمال بشود. فی استعمال واحد قرآن یک بار نازل شده است دیگه، منتها نه مجموعاً آیه آیه که نازل شده. تدل علی وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، میخواد بگه که استعمال انجام گرفته، پس نه تنها ممتنع نیست بلکه واقع هم شده است، فضلا انجوازه، نه تنها جایز است و ممتنع نیست بلکه واقع هم شده است. ولکن نک قفلت، این توهم را شما در اول امر توهم میکنید، اما از یک حقیقت دیگر شما غافلید که اون استعمالی که ممتنع بود جایی بود که هر معنا خودش مراد و منظور به استعمال باشه و اینجا اینطور نیست. لکن نک قفلت انه لا دلالت لها، در این روایات دلالتی نیست اصلا علا ارادتها، بر این که اون 70 معنا با این استعمال اراده شده است. عرشبت که کان من باب ارادت المعنا من اللفظ، که این اراده از باب اراده معنا از لفظ باشه، پس اگر 70 معنا هم دارد یعنی 70 معنا در متن واقع مقصود خدا هست، اما در این استعمال اون معانی اراده نشده. پس عرض شود که فلعله کان ارادتها، اراده این معانی فی انفسها، فی نفسه این معانی اراده شده است در حال استعمال در معنا، اما نخواست خدا از لفظ شما این معانی را بفهمید. لا من اللفظ کما از استعمل فیها، کما این که اگر وقتی در معانی استعمال می شد چجور اون معانی مراد به استعمال بود، اینجا اینجور نیست. او کان المراد من البطون، یا بگیم مراد از بطون معانی مراده نیست، لوازم معناست. او کان من المراد من البطونه لوازم و معناه و لوازم معناش هست که المستعمل و فیه اللفظ، و ان کان افهامنا قاصره، ولو فهم ما اون لوازم را نفهمه، ولی خب بستگی به فهم ما ندارد دیگه. ولو کان افهامنا قاصرتن ان ادراک اون معانی، که جواب دادیم این دو جواب هر دو خروج از محل بحثه، و بهترین جواب این است که بگیم لفظ در همه اون معانی استعمال شده، اما در مجموع من حیث المجموع، نه اینکه کل واحد واحد از معانی مستقلا منظور و مقصود باشه. خب وقتی در مجموع من حیث المجموع استعمال شد، استعمالم استعمال واحد بود، می شود این مجموع من حیث المجموع را همه نفهمند، فقط امام معصوم بفهمد، ما فقط همون معنای اول که ظاهر و تحت لفظی لفظ است بفهمیم. امید از خداوند به ما توفیق عنایت کند که بتوانیم انشاءالله اون چرا که بیان فرموده اند درک کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.